بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي
جلسة 49 جلد 3 صفحة 503 إلى 514.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بیماری پهلو درد پهلوست. در روایات، در اصطلاح گاهی تعبیر میاد به پهلو درد است، و گاهی به جای کلمه پهلو کلمه جنب میاد. البته کلمه جنب از نظر معنا به کلمه پهلو نزدیکتر است. جنب یعنی سمت، سمت راست شکم یا سمت راست بدن، سمت چپ بدن، پهلو، پهلوی راست و پهلوی چپ. به جای کلمه خاصره که پهلوست، کلمه جنب میاد، جنب راست و جنب چپ. شاید مراد از بالای سینه تا انتهای شکم، کل این منطقه که در حقیقت پهلو میشه یک قسمت اون است، یا کل سمت چپ بدن از بالای سینه تا انتهای شکم، این هم میشه جنب. جنب الایمن سمت راست، جنب الایسر سمت چپ. ولی در عین حال مراد بیشتر همون پهلوست، قسمت خود شکم، کار به سینه ندارد. هرچند به بیماری سینه هم ذات الجنب گفته میشه. راجع به بیماری و درد سمت راست، پهلوی راست و پهلوی چپ، یه روایتی داریم راجع به داروی جامع است که درمان جنب و سمت راست و سمت چپ، راجع به هر دو. روایتی که ابن بسطام از محمد ابن سلیمان قال شكوت إلى علي بن موسى الرضا عليه السلام وجعا بجنبي الأيمن والأيسر. إن محمد بن سليمان عرض بكويت شكايت كردم بسوية إمام رضا صلوات الله والسلام عليه دردي كدر سمت راس فهلوية راس وفهلوية چپ. امام فرمود فقال لی این انت من الدواء الجامع، کجایید از داروی جامع؟ فانه دواء مشهور، زیرا این داروی مشهور است، معروف است. و مرادش همون داروی جامعی که مرتب خوندیم. بعد امام فرمود اما للجنب الایمن، برای پهلوی راست، فخذ منه حبة اندازه یدانه، گندم اندازه یدانه، گندم داروی جامع با آب زیره یطبخ و طبخن باید پخته بشه زیره پخته شده نیست یطبخ و طبخن دم کردن نیست پختن است زیره باید پخته بشه و آبش صاف بشه با یک دانه گندم داروی جامع مصرف بشه برای پهلوی راست و برای پهلوی چپ فرماید داروی جامع با آب ساقه کرفس است ماء اصول الکرفس فخذه یعنی یه دانه به ماء اصول الکرفس یطبخو اینم پخته بشه و آبش باید بخورن با داروی جامع فقلت يا ابن رسول الله اخذ منه مثقالا او مثقالين این محمد ابن سلیمان عرض میکند که ای پسر پیامبر یه مثقال داروی جامع مصرف کنم یا دو مثقال امام فرمود لا نه بل وزن حبتین اندازه یه دانه وزن یه دانه یه دانه گندم فَإِنَّكَ تُعَافَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذَنَ جُو اگر این استفاده کنید خوب خواهی شد و بیماریت برطرف خواهد فَإِنَّكَ تُعَافَى بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى است پس داروی جامع با آب زیره برای پهلوی راس البته سمت راس ارتباط دارد به بله سمت راست ارتباط دارد به کبد و روده هاست بیشتر و برای پهلوی چپ داروی جامع با آب کرفس پهلوی چپ بیشتر معده و طحال و روده است این ستا در اونجا وجود دارد البته این وقتی میگن پهلو و جمع شاید شامل مانند سنگ صفرا هم بشه شاید شامل سنگ کلیه هم بشه هرچند بعید این راجع به پهلو درد است و اما بحث بعدی راجع به بسته شدن روده هاست یا دستگاه گوارش به طور کل روایات ما یه سری چیزها به عنوان باز کننده راه بسته شده را معرفی می کند ولی بعضی روایات قرائنی هم راه داره که دال است بر این است که مراد روده و دستگاه گوارش است نه هر راه بسته شده است شامل مثلا رگهای خونی نمی شود شامل مثلا راه خروج عرق نمی شود خب اینجا هم بحث همین بسته شدن روده است و دستگاه گوارش است. اولین چیزی است که اینجا معرفی میشه بادروج هست همون ریحان کوهی است. فرمود حضر البعض مع ابی الحسن الاول المائده یک کسی با امام کاظم صلوات الله و سلام علیه روی یه سفره حاضر شده. فدعا بالبادروج امام خواست که بادروج بیارن. فقال احب اني احب ان استفتح به الطعام امام فرمود من دوست دارم اولین غذایم بادروج باشد فانه يفتح السداد زیرا این بادروج راه بسته شده را باز میکند و یشهی الطعام سبب اشتهای غذا میشود و یذهب بالسبل بیماری التهاب چشم را برطرف میکند و ما ابالی اذا انا افتتحت به وقتی من بادروج میخورم در اول غذا اهمیت نمیدم که بعد از اون چی غذایی بخورم ما اکلت بعده من الطعام فانی لا اخاف داء ولا غائره دیگه هیچ ترسی ندارم از هیچ بیماری و از هیچ مشکل هرچند غذا مشکل دار است ولی چون بادروج قبل از اون مصرف میکنم دیگر اهمیت نمیدم بعد فهم فلما فرغنا من الغدا وقتی غدا تمام شد نهار تمام شد دعا بهی ایضا دوباره خواست بادروج بیارن. و رأیته یتبع یتتبع ورقه، دیدم امام برگهایی که ریخته جمع میکنه و میخوره، علی المائده و یأکله، میخوره و به من میده، و یناولنی منه و یقول و میفرماید اختم طعامک به، غذایت را با بادروج ختم کن، فانه یمرئ ما قبل، غذای قبلی را هضم میکنه و به جایی میرسونه که بدن از او استفاده کند. کما یشهی ما بعد، برای غذای بعدی هم آماده میکند و اشتها را باز میکند. و یذهب بالثقل، سنگینی غذا را از بین میبرد. و یطیب الجشاء، آروغ را خوشبو میکند. و نکه، دهان را خوشبو میکند. خیلی خوب، پس این روایت در اون کلمه یفتح السدد، راه بسته شده را باز میکند، ولی اطرافش و دورورش قرائن و شواهد بر این است که این راه بسته شده را مربوط بشه به دستگاه گوارش است، چون میفرماید اشتها آور است و بحث این است که اگر من این را خوردم دیگه اهمیت نمیدم بعد از اون چه غذایی بخورم، و به همه شکل بحث هضم کردن غذاست و برطرف کردن سنگینی و آروغ، این همش مربوط به غذا و دستگاه گوارش است. پس بعید نیست اینها قرینه باشد بر این است که بفرماید یفتح السدد، راه بسته شده را ارتباط به دستگاه گوارش دارد. شاید هم بشه ازش اطلاق استفاده بشه که کل راه بسته شده، عمز رگای خونی و رگای عرق و بله محل خروج عرق و راه های خروج عرق از بدن و امثاله. دومین چیزیست که راه بسته شده را باز میکند حوک هست. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه روایت شده که فرمودند الحوک بقلت الانبیاء، حوک سبزی انبیاء است، اما ان فیه ثمان خصالن، 8 خصلت داره، یمره و قضا را به جایی میرسوند که بدن از او استفاده کند، و یفتح السدد، راه بسته شده را باز میکند، و یطیب الجشاء، آروغ را خوشبو میکند، و یطیب النکد، آن را خوشبو میکند، و یشهی الطعام، اشتها را زیاد میکند، و یسل الداء، بیماری را میکشد، بیرون میکشد، و هو امان من الجذام، ایمنی از جذام هم هست. البته کلام در حوک همون کلامی که در بادروج است، در روایت داریم حوک همون بادروج است، و این فواید و منافعی که در بادروج در حوک هم هست، این قرائن و شواهدی که گفته شده در باره بادروج در حوک هم هست. سومین درمان بسته شدن روده هاست انجیر است. روایتی داریم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه که فرمودن اکل التین یلین السدد، خوردن انجیر راه بسته شده را نرم می کند، و هو نافع لریاح القولنج، برای التهاب کولون هم مفید است. فاکثر منه بالنهار، در روز زیاد انجیر بخورید، ولا تکثروا ولو کلوه باللیل، شب هم انجیر بخورید ولی زیاد نخورید، ولا تکثروا منه. خب قولنج چیست؟ قولنج یه التهابی در روده بزرگ است، در کولون، و باعث میشه روده بسته بشه. بله، این انجیر این راه بسته شده را به خاطر التهاب کولون باز میکند. بعدا خواهد آمد که انجیر هم برای بواسیر هم خوبه، بواسیر اگر نر باشه اون هم راه مستقیم را میبندد. پس این هر راه بسته شده است، منتها در دستگاه گوارش، چه روده بزرگ باشه چه روده مستقیم. این بحث سدد تمام شد. بحث بعدی راجع به قولنج. قولنج یعنی ورم روده هاست. خب این یک قولنج، یک بیماری شناخته شده یا ورمی در روده به وجود میاد بر اثر التهاب و عفونت و امثال این هاست، این ورم در روده مانع میشه از خروج مدفوع و کلن باد و اجتای دیار. این کولون ملتهب میشه، ورم میکنه، راه را میبنده و همراه با درد شدید، یه بیماری دردناکیست، کلنج بیماری دردناکیست. بله، البته چون کلنج هم یک قسمتش به نام آپانتیس است، شاید بعید نیست التهاب آپانتیس را هم شامل بشه، بحث کلنج، کلمه کلنج، آپانتیس را هم شامل بشه. و وعیداتی هم داره و معروف است که ابو علی سینا با همین بیماری کلنج از دنیا رفت، هرچند ایشون صدها، یا بگیم فرمان روزی صدها نفر از بیماری کلنج درمان میکرد، ولی خودشو نتونست درمان کنه. این نشون میده که خداوند تبارک و تعالی میخوام بفرماید که همه چیز دست منه، چیزی دست دکترها و طبیبا نیست. خیلی خوب، حالا در روایتی 49 سالش بوده، حالا بعضی هم میگن 51 سال بود، خلاصه در این حدود. و اما چیزهایی که چیزی در روایات ما بیشتر، چون این بیماری سختی بود و در اون زمان شایع بود، به همین جهت روایات ما متضمن مؤمن از این بیماری شده. ما چیزهایی که تأمین کننده، مؤمن و پیشگیری از این بیماری متضمن این پیشگیری ها شده. اولین چیزی که در اینجا ذکر میشه کاسنیز، هندبا یعنی کاسنیز. کاسنی برای کلنج مفید، پیشگیری و ایمنی از ابتلا به کلنج هست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، می‌فرماید من بات و فی جوفه سبع ورقات من الهندباء، کسی که شب بخوابد در حالی که در درونش 7 برگ از کاسنی، هندبا کاسنی، امن ایمن می شود. من القلنج فی لیلته، از قلنج ایمن می شود در اون شب، در اون شب فقط انشاءالله. در یه روایت دیگر از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید من بات و فی جوفه 7 طاقات، کسی که شب بخوابد در حالی که در درونش 7 طاقه. حالا طاقه به چه معناست؟ روایت قبلی می فرماید 7 برگ، اینجا 7 طاقه. شاید طاقه به معنای برگ، شاید طاقه به معنای یه بوته. 7 بوته از کاسنی، البته کلمه طاقه در اصطلاح امروزی برای یه بسته از این گیاه، از این کاسنی، 7 طاقات من الهندبا. ولی خب روایت قبلی این را ثابت کرد که 7 برگم کافیست. امین من القلنج لیلتهی تلک، در اون شب از قلون و التهاب قلون و قلنج ایمن می شود انشاءالله. خیلی خوب، این معنای برگ و طاقه، همین که می فرماید یک شب انسان را ایمن می کند، نه بیشتر. معناش این است که انسان هر ساعت ممکنه مبتلا به قلنج بشه، هر ساعتی ممکنه مبتلا به قلنج بشه، و چیزی است که به طور دائم و مستمر یا برای مدت زیاد انسان را از ابتلا به قلنج، بله از ابتلا به ایمن میکند و پیشگیری به این صورت وجود ندارد. پیشگیریش و ایمنیش به مدت یک شب، نه بیشتر. به همین جهت این معید این معنا که شامل آپانتیس هم میشه، آپانتیسی که هر لحظه ممکنه عارض بشه، هر لحظه ممکنه انسان مبتلا بشه. حالا التهاب قولون هم، ورم قولون هم امکان دارد که هر لحظه عارض بشه. درمان بعدی قولون و قلنج هویج هست. روایتی که کلینی نقل میکند که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود الجزرو امانون من القلنج، جزر هویج ایمنی از قلنج است و البواسیر ایمنی از بواسیر است و یعینو علی الجماع و به عمل هم بستر شدن کمک میکند. یکی از چیزهایی که برای قلنج مفیده خرماست. نعمان در کتاب دعائم از پیامبر نقل میکند که فرمودند من اکل سبع تمرات، کسی است که 7 دانه خرما بخورد، اوفیه من قلنج، از قلنج معافا میشه. و قتلت الدوده فی بطنه، انگلهای شکم را میکشد، انگلهای شکم را میکشد. خب اینجا صحبت پیشگیری نیست، صحبت معافا، از قلنج معافا یعنی خوب میکند، درمان میکند. 7 دانه خرما بیماری قلنج را درمان میکند. هرچند این احتمال هم هست که اینجا مراد پیشگیری و ایمن کردن است، هرچند کلمه معافا آمده است، چون کلمه معافا در راستای پیشگیری و ایمن کردن هم اطلاق می شود. چیز بعد درمان بعدی و پیشگیری بعدی نمک است. روایتی داریم که ان البرکت تکون علی المائده التي علیها الملح، سفره‌ای که روی اون نمک است اون سفره برکت دار است، به راحتی به زودی تمام نمیشه. ان البرکت تکون علی المائده التي علیها الملح و من افتتح بالملح و ختم به امن من ریاح القلنج، کسی که قضا را با نمک شروع کند و با نمک ختم کند ایمن می شود از التهاب. کلمه ریاح اومده ولی مراد همون التهاب قلنج هست، التهاب کولون هست. این درمان بعدی انجیر است. مستغفری در کتاب طب النبی از پیامبر نقل میکند اکل التینی امان من القلنج، خوردن انجیر ایمنی و پیشگیری از بیماری قلنج است. خب اینا بیشتر پیشگیری بوده، درمان قلنج بیشتر قرآن است و دعاست و اوذه و امثال اینهاست. دارو کمتر ذکر شده، دارو فقط 2 به عنوان دارو معرفی شده، یکی انجیر و دیگری کدو تنبل. عجب به انجیر یه مقدار خوندیم. اول به معنای پیشگیری فرماید پیشگیریست، حالا معافات بود گفتیم پیشگیریست، ولی روایت اینقدر تأکید میکنه که ازش استفاده میشه که علاوه بر پیشگیری درمانم هست. روایتی داریم که نبستام با سند خودشون از محمد ابن عرفه قال كنت بخراسان ايام الرضا والمامون، این محمد ابن عرفه عرض میکنه من در خراسان بودم در ایام امام رضا و مامون، یعنی ایام روزایی که امام رضا ولی عهد بودن. فقلت للرضا، عرض کردم به امام رضا، عرض کردم یا ابن رسول الله ما تقول في اكل التين، نظرت راجع به خوردن انجیر چیست؟ قال فقال هو جيد للقلنج فكلوه. قال امام فرمود انجیر برای قلنج خوب است پس بخورید. از امام باقر هم نقل شده که حضرت امیر می فرماید علیکم به اکل تین، انجیر بخورید، فانه نافع للقلنج، برای بیماری قلنج و التهاب کولون مفید است. خب روایت سومی هم هست از حضرت امیر صلوات الله و سلامه علیه که فرمودند اکل التینی یلین السداد، خوردن انجیر راه بسته شده را نرم میکند. و هو نافع لریاح القلنج، مفید است برای التهاب کولون، التهاب قلنج. فاکثر منه بالنهار، زیاد در روز زیاد بخورید. و کلوه باللیل، شب هم بخورید ولی زیاد نخورید. ولا تکثروا منه. پس بله بله این فرماید که روایت روی این معنا تأکید داره که انجیر برای قولنج مفید است. اینجا دیگه صحبت چیز نیست، اینجا صحبت پیشگیری نیست. مفید است برای قولنج، مفید است برای قولنج، یعنی کسی که مبتلا به قولنج این برای او مفیده، یعنی درمان است. پس پیشگیری تنها نیست، درمان هم میشود از روایات استفاده بشه که این علاوه بر این است که پیشگیری است، درمانم هست. نافع وقتی میفرماید نفع دارد، برای قولنج نفع دارد، یعنی برای کسی است که مبتلا به قولنج است مفید است. پس این داروس اینجور نیست که با صرفا پیشگیری و مانع از ابتلا به قولنج، نه، میگه فرمود برای قولنج مفید است، یعنی کسی که مبتلا به قولنج برای او مفید است. از قرائن دیگری که در روایات هست استفاده میشه که علاوه بر این است که پیشگیری درمان هم هست، دومین درمان قولنج کدوی تنبل که در روایات دبا تعبیر میشه. روایتی از ذریح محاربی قال قلت له ابی عبدالله الصادق علیه السلام، به امام صادق عرض کردم. روایتی که از حضرت امیر نقل میشه درباره کدوی تنبل، انه قال، امام فرمود کل دبا فانه یزید فی الدماغ زیرا دبا، یعنی کدوی تنبل مغز را زیاد میکند. امام صادق میفرماید نعم این درست است، حضرت امیر این را فرموده، ولی من یه چیزی اضافه میکنم و انا اقول و من هم میگم انه جید لوجع القولنج، او مفید است دبا برای درد قولنج، درد قولنج و درد کولون، التهاب کولون است. پس از این روایت استفاده میشه که درد وجود داره، عملا درد وجود داره و این کدو تنبل درمان اوست، برای او مفید است. پس اینجور نیست که پیشگیری، درمانم هست. این دوتا درمان، دوتا داروی خوراکی و غذایی است. بقیه داروها بیشتر نماز است و دعاست و آب و باران است و این حرف هاست. یه داروی این فرماید یصلی رکعتین، دوتا رکعت نماز بخواند. فی کل رکعتین الحمد و مره، یه بار سوره حمد بخواند در هر رکعت. و این آیه ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، این روایت مکارم الاخلاق است. ففتحنا ابواب، فتحنا داره که نه این که قولنج یعنی روده بسته میشه، و این آیه کلمه فتحنا دارد آورده که درمان این بسته شدن کولون بر اثر التهاب و ورم. چهارمین درمان آب باران است. روایتی از ابن بسطام، دو تا روایت در یک به همین معنا داریم، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که یک شخصی از اصحاب امام و از اولیای امام از بیماری قولنج شکایت کرده است. شکا رجلون، یه شخصی، یه مردی شکایت کرد به سوی امام صادق، از اولیا، از اصحاب امام بوده، از قولنج شکایت کرد. فقال له تكتب ام القرآن، امام فرمود سوره حمد را بنویس و سوره الاخلاص قل هو الله بنویس و المعوذتین ناس فلق را هم بنویز. ثم تكتب اسفل من ذلك، پایین تر از این آیه سوره ها این را بنویسید اعوذ بوجه الله العظیم و بعزته تا آخر. تبرأ باذن الله تعالی، اگر بنویسی. ثم تشربه على الريق بماء المطر، فرماید که این را وقتی نوشتی با آب باران پاک میکنید و ناشتا بخورید، خوب خواهی شد. این روایت تبرسی نقل میکنه، این روایت ابن بسطام نقل میکنه و اندک تفاوت یه مقدار تفاوت داره، مفصل تره. این به عنوان یه عوضه برای خام، بلغم نارس و ابرده، سردی، سردی مفاصل، و القولنج، کلان، عن جابر، عن ابی جعفر الباقر صلوات الله، قال شکا رجلون الخام، جابر میگه یک کسی از خام خلط نارس شکایت کرده، ابرده سردی و ریح القولنج، التهاب کلان، فقال اما القولنج امام باقر فرمود برای قولنج این را بنویس، ام القرآن سوره حمد معوذتین قل هو الله احد، واكتب اسفل من ذلك زیر این سوره این را بنویس اعوذ بوجه الله العظیم تا آخر این دعا. بته این دعا شدر تفاوت با اون دعای قبلی دارد. بعد بفرمایید ثم تغسله بماء السماء این را میشوری، این نوشته را با آب آسمان میشوری، و تشربه على الريق بعد اینا را بنویسید روی کتف شات، کتف گوسفند یا روی یک تخته این را بنویسید، یا روی شیشه جام ظرف شیشه‌ای با مشک و زعفران، و سپس او را با آب باران میشوری و میخوری ناشتا یا موقع خواب. خیلی خوب، البته این تفصیلات بیشتری داره، دو سه تا نقل داریم ولی هیچ کدوم اینا از نظر سند معتبر نیست، چون مراسیلن منتها اینا هم دیگر را تقویت میکنن، چون چند راه چند طریق وارد شده هم دیگر را تقویت میکنن. بله، این راجع به قولنج. بحث بعدی راجع به ریاح یعنی باد. باد وقتی میگم باد یعنی بادی است که در معده وجود میاد و در روده ها، و علتش هم بعض غذاهای باددار یا هضم نشدن غذا، غذا وقتی خام میماند تبدیل به باد میشه. خب زمانی که انسان غذا میخورد یا آروق بزند، یه مقدار باد هم وارد معده میشود یا همراه غذا یا با آروق زدن، این کمک میکنه به هضم، چون این باد خوندیم که آتش معده را شعله‌ور میکند و گرمی در معده به وجود میاره تا معده بتواند غذا را له کند و هضم کند و او را تبدیل میکنه به مایع آماده برای جذب. شاید در همین عمل هضم هم بعض بخارات و بعض گازها تولید میشه. این گازها و این بخارات زیاد که بشه خارج بشه و سبب جا به جا کردن و حرکت دادن مدفوع هم میشه، و گاهی هم زیاد میشه که منجر به نفخ، شکم نفخ میکنه و شکم درد میکنه، منجر به شکم درد هم میشود. حالا روایات ما یه سری چیزا ذکر میکنه که این باد را ترد میکنه، بیرون میکنه از بدن. یکی از این چیزها زیتون است. روایتی داریم برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میفرماید ذکر عنده الزیتون، عرض میکند راوی که زیتون در ذکر در صحبت راجع به زیتون بود نزد امام، عنده یعنی نزد امام زیتون را ذکر کردن، صحبت راجع زیتون می کردن. فقال رجلون، یک کسی گفت یجلب الریاح، این بادزاست، یجلب الریاح بادزاست. امام فرمود لا، بادزا نیست، ولیکن یطرد الریح، باد را ترد میکنه، بیرون میکنه. یه نکته ای هست و این است که حالا کسی که زیتون مصرف میکنه میبینه باد زیاد خارج میشه، فکر میکنه زیتون بادزاست. روایت ما به این نکته اشاره میکنند که بعضی چیزها بادزا نیستن، باد را ترد میکنن. ممکنه بعضی چیزها بادزاست ولی یه چیزهای دیگری هم باد را ترد میکنه، من جمله همین زیتون. زیتون باد را ترد میکنه، بادی که وجود داشت از قبل، بادی که وجود دارد، این باد را از شکم بیرون میکنه، ترد میکنه، انسان را راحت میکنه. بله، البته کلمه تهییج هم به هیجان میاره، باد را تحریک و هیجان، و کلمه در روایات هم اومده. روایت دیگری که برقی با سند خودش از اسحاق ابن عمار و غیره، اسحاق ابن عمار از ثقات است. قال قلت لی ابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم، انهم یقولون از زیتون یهیج الریاح، میگوین اینها میگوین، حالا یا طبیبان اون روز یا مردم میگوین که زیتون باد را بر می انگیزد، یهیج بر می انگیزد. امام فرمود ان الزیتون یطرد الریاح، اشتباه نشه، زیتون باد را ترد میکنه، بیرون میکنه، بر نمی انگیزه. اینا می فرمایند بر می انگیزد، ولی امام می فرماید نه، ترد میکنه. پس چیزی که در حقیقت بر می انگیزد یعنی چی؟ یعنی بادی که وجود دارد اینا به حرکت وادار میکند، به هیجان و حرکت و استراب وادار میکند. ولی بعید نیست این مسئله، چون این کل در کلام راوی آمده، معناش باید بگیم همون بادزا مراده، باد را تولید میکند. خیلی خوب، این یکی از درمونهاش زیتون هست. یکی از درمونها برگ تروب است. روایتی است که برقی از حنان نقل میکند. بله، و عرض میکند کنت مع ابی عبدالله علیه السلام علی المائده، با امام صادق صلوات الله و سلام علیه روی سفره بودیم، فناولنی فجلتن، امام به من یک بوته تروب داد، فقال لی یا حنان، و فرمود ای حنان کل الفجل، ترب بخور، فان فی ثلاث خصال ست منفعت دارد، ورقه یطرد الریاح، برگ ترب بادها را بیرون میکنه، ترد میکنه، ولبه یسهر بالبول، لب یعنی ریشش، ریشش هم مدر هست، ادرار را خارج میکند، و اصوله تقطع البلغم، و ساقهاش هم بلغم را قطع میکند. پس خوب تروب، بوته تروب خوب است، تمام اجزایش مفیده، جزء سبزیجاته که صرف و صرفه هم هست، چیزش دور ریخته نمیشه، هم برگش خورده میشه چون باد را ترد میکنه. حالا بعضی ها مقیدن وقتی غذای بادزا میخورن حتما برگ ترب همراهش میخورن، باد را ترد میکنه، ساقش هم بلغم را برطرف میکند، و ریشش هم ادرار را خارج میکند، مدرم هست. یکی از درمانها ترس، کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله علیه، انه سئل عن الکراث، درباره تره از امام سوال شده، فقال کله، امام فرمود تره را بخور، فان فیه اربع خصالین، چهار تا فایده داره تره، چهار تا فایده داره، یطیب النکه، دهن را خوشبو میکنه، بدن را خوشبو میکنه، و یطرد الریاح، بادها را ترد میکنه، و یقطع البواسیر، بواسیر را قطع بکنه، یعنی خوریزیش را قطع بکنه، و هو امان من الجذام، ایمنی از جذام است، لمن ادمن علیه، کسیست که زیاد و به طور مداوم و ادمان کند خوردن ترس. پس یکی از چیزهایی که باد را ترد میکند ترس. یک درمان دیگر و داروی دیگر نانخواه و جوز، یعنی گردو، نانخواه زنیان، در یه روایت ان نانخواه و جوز اجتماع، زنیان و گردو، مغز گردو وقتی جمع میشن، یحرقان البواسیر، بواسیر را میسوزونند، و یطردان الریح، باد را ترد میکنند، و یحسنان لون سخسار و رنگ آدم را نیکو میکنند، زیبا میکنند. و یخشنان المعده، معده را زبر میکنند. و یسخنان الکلیه، کلیه را گرم میکنند. فواید زیادی دارد این دوتا، نانخواه و مغز گردو و گردو وقتی جمع میشن فواید زیادی دارند. یکی از فوایدشون این است که ریح باد را طرد میکنند. هرچند کلمه ریح اینجا ریح نیومده، ریح اومده. ریح به معنای التهاب، التهاب ها را طرد میکنه، ولی کلمه طرد بیشتر برای باد استعمال میشه. بادی که طرد میشه ولی التهاب طرد نمیشه. ولی در تتمه همین روایت اومده و سعتر و الملح آویشن و نمک یطردان الریاح من الفؤاد، باد را از فعاد یعنی قلب ترد میکنند. و افتحان صدد، راه بسته شده را باز میکنند. شاید اینجا هرچند فرموده فعاد یعنی قلب، ولی مراد باد معده است و نفخ است. احتمال داره اینه، چون این نفخ وقتی این باد وقتی در معده تولید میشه و یه قلب هم فشار میاره، پس میتوان گفت این باد قلب هم هست. خلاصه روی پرده دیافراگرام فشار میاره، روی قلب فشار میاره. ولی هرچند از این روایت استفاده کردیم که ریاح اینجا به معنای درد، درد قلب را برطرف میکند و راه بسته شده احتمالا رگهای خونی و کرنرها را باز. مال رطوبت هست
بعدش هم چیز ورده
افتحان صدر. آه بس خب یعنی به این راه مثلا باید ترد میشه ها؟ باز راه سکسکه ترد میشه. خیلی خوب. یکی از درمون هاست عسل هست. یه روایتی از پیامبر داریم که فرمود العسل و شفاء لطرد الریح والحمى. عسل درمان است. پیامبر می فرماید عسل درمان است برای ترد کردن ریح یعنی باد و تب. البته این احتمال هم هست، ریح معنای التهاب، التهاب را ترد می کند، ولی کلمه ترد بیشتر با باد مناسب است. رای حال این احتمالات وجود دارد. یکی از چیزهایی که برای باد مفیده لوبیاست. روایتی داریم که کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میفرماید اللوبیا یطرد الریاح المستبطنه. لوبیا بادهای نهفته، نهفته را طرد میکنه. پس این روایت از باد صحبت میکنه، از ریح یعنی التهاب صحبت نمیکنه، از باد صحبت میکنه. و کلمه طرد هم داره که نشانه اراده باد است. ولی این باد را به دو قسم تقسیم میکنه، مستبطنه و مستبطن نیست، پنهان نهفته و غیر نهفته است. شاید مراد از بادهای نهفته بادهایی که احساس نمیشه، بودنش را انسان متوجه نمیشه. وجود داره در معده و در بدن و در شکم، ولی محسوس نیست. به همین جهت امام فرماید مستبطنه. گاهی هم محسوس است، یا نفخ یا حرکت این بادها در روده هاست، محسوس هست، نفخ به همراه داره، محسوس هست. پس اینجا می فرماید بادهای غیر محسوس هم لوبیا طرد می کند، لوبیا بادهای غیر محسوس را هم طرد می کند. این احتمال هم داره که وقتی بدن آمادگی تولید باد داره و بادزا قضای بادزا خورده انسان، این لوبیا میاد اینها را تفعیل میکنه، یعنی این بادها را تحریک میکنه و تولید میکنه و خارج میکنه. پس آمادگیش بوده، علت سبب باد وجود داشته، ولی باد هنوز ظاهر نشده. اصلش ریشش وجود داره، منشأش وجود داره، ولی خودش وجود نداره هنوز. این لوبیا میاد او را به وجود میاره و خارج میکنه. این احتمال هم هست. بهترین درمان و شاخص‌ترین درمان برای باد سکبینه، که در فارسی میشه سکبینه، یکی از داروهای اسلامی در توحید مفضل و داروهای مهم. امام میفرماید فکر فی هذه العقاقیر، در این گیاهان که در عقاقیر افتاده، در این گیاهان دارویی فکر کن. و ما خص بها کل واحد منها، هر کدوم اینها چه خصوصیتی داره، من العمل فی بعض الادواء، و کارائیش نسبت به بعض بیماری هاست. فهذا این دارو یغور فی المفاصل، در مفصل غور میکنه، وارد مفصل میشه. فیستخرج الفضول الغلیظه، مواد زائد و لزج و غلیظ را خارج میکنه، مثل شیطرنج. شیطرنج کارش اینه مفصل را درمان میکند، وارد مفصل میشه و مواد زائد و خارج میکنه، مواد غلیظ و لزج بله خارج میکنه. و هذا ينزف المرة السوداء مثل الافتیمون، و این گیاه مره سودا را خارج میکنه، به شکل خوریزی خارج میکنه، مانند افتیمون است. و هذا ينفي الرياح، و این بادها را از بین میبرد، مثل السکبینج. خیلی خوب، کلمه ریاح هم باید باد شکم باشه. ریاح بحث صحبت ریح نیست، که ریح یکی از طبایع پنج چارگانه است، نه، ریاح هست یعنی باد. سکبینه هم که گیاهیست در ایران میروید، سکبینه بهش میگن، صغافیون هم میگن، ظاهران گیاه معروفی است. این درمان شاخصه. بله؟ سمغه؟ نه، در کتابان نوشتن هو نبتتون. سمغش هم به او، به سمغش هم میگن سکبینه، یا خود گیاه هم میگن سکبینه، بعید نیست به هر دو بگن سکبینه. شبیه انگوزه، به
خود گیاهش میگن انگوزه، به سمغش هم میگن. استاد این که میگه فضولات قلیز در از مفاصل کشف بیرون، شیطرنج ساخت سازنده مفاصل یا عضو خون که روماتیسم کنی کشف بیرون،
طور
میتونه سازنده باشه.
علتش اینه، اگر هم سازندگی داره، از این جهت که این فضول و این مواد زائد را که از مفصل و رگهای خونی مفصل را خارج کند، به جای اون خون تازه به اونجا میرسه و ترمیم میکنه مفاصل را. مشکل مفصل غضروف چرا سعی دیگه پیدا میکنه؟ به جهت این که خون کافی نمیرسه، سودا مثلا، این اجازه نمیده که ترمیم بشه. چرا بچه مبتلا به سعی دیگه مفصل نمیشه، سعی دیگه غضروف نمیشه؟ چون رگهاش باز است و فوراً هرچی آسیبی که میبیند ترمیم میشه. این در حقیقت میاد باز میکنه این فضول را، این مواد زائد را از مفصل و رگهای خونی مفصل را بیرون میکنه تا خون رسانی به نحو احسن انجام. عملا هم اینجور نشان داده. روماتیسم هم خوبه، برای نقرس هم خوبه، درمان نقرس هم هست. یکی از داروهای باد، بله، مرکب چهار است، داروی عجیب درباره او وارد شده، انه نافعون لوجع الخاصره، برای پهلو درد مفید است، و البط برای شکم درد مفید است، و لریاح البط برای شکم مفید است، و لریاح المفاصل برای مفصل، و لمن یشق علیه البول برای کسی است که نمیتواند ادرار، به ادرارش به سختی میاد، ولی من لا يستطيع ان يحبس بوله برای کسی که کنترل ادرار ندارد، ولی ضربان الفات تبش قلب، و النفس العالی نفس تنگی و نفس بلندی، و النفخه نفخم گفته شده تخمه، سیری مفرط و هضم نشدن غذا. شاید نفخه هم به معنای نفخ و باد هم باشه. پس هم برای باد شکم خوبه، هم برای نفخ خوبه. مرکب چهار درمان خوبیست. در این جهت و جهات دیگر که یکیش مسئله پروستات هست. درمان خوب پروستات برای کسی است که به سختی اداره میکنند یا کسی که کنترل اداره ندارد که این هر دو معلول پروستات هست، این درمان خوبی است. این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.